هست و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی با جنگ اقتصادی هفته. اما ابتدا به چند خبر کوتاه توجه کنید. مسئولان حزب حاکم ترکیه از سوء قصد جان سالم به در بردند. نشست بین المللی برای پشتیبانی از مخالفان حکومت لیبی امروز در روم برگزار می شود. و رئیس جمهوری آمریکا از محل برج‌های تجارت جهانی در نیویورک بازدید می کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، مسئولان حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه از سوء قصدی جان سالم به در بردند. بر پایه این گزارش‌ها، روز چهارشنبه زمانی که اتوبوس حامل مسئولان حزب حاکم از یک منطقه کوهستانی در نزدیکی شهر کاسامانو عبور می‌کرد، افراد مسلح نارنجکی را به سوی اتوبوس پرتاب کردند که در نتیجه آن یکی از ماموران محافظ کشته و دیگری زخمی شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که همراه مسئولان برای مبارزات انتخاباتی به شهر رفته بود، ساعتی پیش از آن با هلیکوپتر شهر را ترک کرده بود. نمایندگان کشورهایی که علیه حکومت معمر قذافی رهبر لیبی فعالیت می‌کنند، امروز پنجشنبه در شهر روم پایتخت ایتالیا گرد هم می‌آیند تا راه‌های پشتیبانی از مخالفان قذافی را بررسی کنند. قرار است وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آمریکا به عنوان اعضای ناتو، نمایندگانی از قطر، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا به همراه نمایندگانی از سوی مخالفان حکومت لیبی در این نشست شرکت کنند. وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرده است که در نشست روم درباره کمک مالی به شورشیان لیبی تصمیم گیری می شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، امروز پنجشنبه از محل برج‌های تجارت جهانی در نیویورک که در حملات 11 سپتامبر 2001 نابود شدند دیدار می‌کند. این دیدار در پی کشتن اسامه بن لادن، رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر انجام می‌شود. 10 سال پیش تروریست‌های وابسته به القاعده با ربودن 2 هواپیمای مسافربری و کوباندن آنها به برج‌های تجارت جهانی باعث کشته شدن حدود 3000 نفر شدند. انفجار در شهر هله در 100 کیلومتری جنوب بغداد دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق، راننده یک خودروی بمب‌گذاری شده آن را به ورودی ساختمان پلیس کوبید. حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. بیشتر کشته و زخمی شدگان از مامورین پلیس هستند. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، میگوید مردم کشورش از مرگ اسامه بن لادن، رهبر القاعده، خوشحالند. آقای زیباری در گفتگویی با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه بن لادن را تجلی شر خواند و گفت کشته شدن رهبر القاعده به روحی هوادارانش ضربه خواهد زد. اسامه بن لادن بامداد دوشنبه توسط نیروهای ویژه آمریکایی در شهر ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد 80% از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه به خانواده‌ها اختصاص دهد. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، 50% درآمدها به خانواده‌ها، 30% به صنعت و تولید و 20% به دولت اختصاص داشت. اما با مصوبه جدید مجلس، سهم صنعت و تولید 20% شده و درآمد دولت نیز از این محل حذف شده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه امسال شکایت داشتند که دولت سهم صنعت و تولید را پرداخت نکرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیمان آشتی میان دو گروه فلسطینی فتح و حماس را محکوم کرد. آقای نتانیاهو که در لندن به سر می‌برد، روز چهارشنبه این پیمان را ضربه شدید به صلح و پیروزی بزرگ برای تروریسم خواند. حماس و فتح روز چهارشنبه در قاهره پیمان اتحادی را امضا کردند تا به اختلافات 4 ساله خود پایان دهند. گروه فتح از گفتگوهای صلح با اسرائیل حمایت می‌کند، در حالی که حماس خواستار نابودی این کشور است. کنگره آمریکا در گزارش جدید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را به ارتباط با شبکه القاعده متهم کرده است. در این گزارش که روز چهارشنبه توسط کمیسیون ضد تروریسم سنای آمریکا منتشر شده آمده است، ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و جنوب آسیا روابط کاری مستحکمی را با شبکه القاعده ایجاد کرده است. مقام‌های ایرانی در گذشته اتهام ارتباط با گروه القاعده را رد کرده‌اند. در پایان آنکه مقام‌های تونسی می‌گویند اتهامات جدید را به پرونده زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس و همسرش اضافه کردند. خبرگزاری رسمی تونس با استناد به یک بیانیه منتشر شده توسط وزارت دادگستری این کشور نوشت اتهامات جدید بن علی و همسرش شامل توطئه علیه امنیت داخلی کشور، تحریک به آشوب و قتل و غارت است. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه مجله اقتصادی، با هم گوش میکنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زهنگار هستم با مجله دیگر از مجله های اقتصادی رادیو فردا همراه شما. ادامه بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی. حساب ذخیره ارزی موجودی ندارد. افزایش بهای طلا و نفت در بازارهای جهان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
با بالا گرفتن اختلاف میان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی، صدای انتقاد به سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد هم بلند و بلندتر می شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان در دیدار با تشکیلات کارگری این استان طرح بنگاه‌های زود بازده را کار غیر اساسی خوانده و گفته است که اگر به دنبال سرمایه گذاری هستیم بایست به دنبال جاذبه‌های خاصی باشیم که بتوانند سرمایه گذار را جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت جذب کند. دولت محمود احمدی نژاد در چند سال اخیر با دادن وام‌های بسیاری برای تأسیس بنگاه‌های زود بازده امیدوار به ایجاد اشتغال بوده است. اما پژوهش‌های بانک مرکزی ایران حکایت از آن دارد که اهداف مورد نظر این طرح تحقق پیدا نکرده است. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گلستان همچنین گفته است که در این دنیایی که چین به دنبال آن است که همه بازار دنیا را بگیرد، حتی سیر چینی در بازار نعلبندان گرگان یافت می‌شود. اینکه ایران پول نفت بدهد و از بیرون جنس وارد کند، با این چیزها کار درست نمی شود. آیت الله نور مفیدی افزوده که وقتی صندوق بین المللی پول آمار داده که رشد اقتصادی ایران در سال 88-89 زیر 1% بوده، او نمی تواند بفهمد که با توجه به این رشد اقتصادی چگونه می توان 2.5 میلیون شغل ایجاد کرد. به گفته آیت الله نور مفیدی، مشخص نیست که اقتصاد ایران می خواهد روی کاکل کدام بخش بچرخد. روی بخش صنعت حساب باز کرده یا روی بخش گردشگری؟ محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها از ایجاد بیش از 1.5 میلیون شغل گفته است، در حالی که کارشناسان تولید این همه شغل را با نرخ رشد اقتصادی ایران غیر ممکن می‌دانند.
پس از خبرهای هفته گذشته مبنی بر افزایش بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ، دفتر اقتصادی وزارت مسکن با رتبه بندی قیمتی 25 شهر بزرگ گرانترین و ارزانترین شهر کشور را به لحاظ قیمت مسکن اعلام کرد. در فهرست وزارت مسکن به ترتیب تهران و اصفهان گرانترین و ایلام ارزانترین شهر ایران معرفی شدند. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سراسر ایران با 4% کاهش به 700,000 تومان رسید. میانگین ارزش معاملاتی واحد مسکونی در تهران متر مربع 1,675,000 تومان بود، در حالی که در سایر شهرها بین 500,000 تا 900,000 تومان در نوسان بود. بدین ترتیب قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود 2 برابر متوسط قیمت در مراکز استانها در نیمه اول سال 89 بود. اصفهان پس از تهران گران‌ترین کلان شهر از نظر قیمت واحد مسکونی است و میانگین قیمت خرید در متر مربع واحد مسکونی در این شهر در زمان رتبه بندی 882,000 تومان بود. به گزارش وزارت مسکن، بعد از تهران و اصفهان شهر عراق گران‌ترین شهر در بین 25 شهر کشور بوده است و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در عراق 784,000 تومان بود. در فهرست ارزان‌ترین شهرها برای سکونت ایلام مقام اول را دارد. قیمت مسکن در این شهر متر مربعی 454,000 تومان بود و پس از ایلام بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی دومین شهر ارزان در بازار مسکن کل کشور محسوب می شود که هر متر مربع واحد مسکونی در آن 527,000 تومان ارزش معاملاتی داشته است. پس از تأخیر چند ماهه در ارائه لایحه بودجه سال 90 به مجلس و عقب افتادن بررسی آن به سال جدید، مجلس در روزهای گذشته به شدت گرم بررسی این لایحه است. بررسی لایحه بودجه سال 1390 همزمان است با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای و ظاهراً مجلس شورای اسلامی با استفاده از این فرصت دست به تغییرات زیادی در این لایحه زده است. از مهمترین تغییرات مجلس در لایحه بودجه دولت، کاهش درآمدهای دولت از محل رهاسازی قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه هاست. مجلس درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را که بیش از 60,000 میلیارد تومان بود به حدود 40,000 میلیارد تومان کاهش داده است. اگرچه به باور کارشناسان کاهش این درآمدها دولت را در پرداخت تعهداتش و پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها دچار دردسر خواهد کرد، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که در پرداخت یارانه‌ها وقفه پیش نخواهد آمد و همچنان و در سطح ماه‌های گذشته پرداخت خواهد شد. افزایش 3 میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و معدنیات گازی از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه است. در مجلس گفته شد که افزایش 3 میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی کشور به دستور صریح آقای خامنه‌ای بوده است. از شاهین فاطمی، کارشناس اقتصادی در پاریس، میپرسم ورای جزئیات لایحه بودجه سال 90 که هنوز در مجلس در دست بررسی است، لایحه بودجه سال 1390 دولت از چه ویژگی‌های مهمی برخوردار است؟
پاره‌ای از ویژگی‌های این بودجه مربوط میشه به ویژه‌های سال‌های گذشته این دولت، اما امسال با تأخیر غیر منتظره، مسئله جدی که داره اینه که این همزمان شده با هدفمند کردن یارانه ها و این دو مقوله با هم مخلوط شده. عدم توازن بودجه، این کسر بودجه‌ای که امسال وجود داره که بسیار زیادتر از اون چیزی است که ارقام و گزارش ها نشون میدن، به اضافه نقدینگی که بر اثر پرداخت برای یاران ها داده میشه، بسیار فشار تورمی بیش از حدی خواهد داشت. اصولا دو تا ریشه داره تورم در ایران، یکیش همین کسر بودجه های متوالی دولت هاست که امسال از همیشه بیشتره و دیگریش عدم استقلال بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی که به نقدینگی مملکت اضافه میکنه. این بار هر دوی اینها رو در سال آینده دولت باش مواجه خواهد بود، چون پول نخواهد داشت به اندازه کافی که این وعده‌هایی رو که داده راجع به یارانها به موقع بپردازه، بدهکاری‌هاش رو نمیتونه بپردازه. در نتیجه میره باز سراغ بانک مرکزی و استقراض زیادتر میشه و تورم بیشتر.
خب البته دولت در آمارها و در اظهار نظرهایی که مقامهای دولتی میکنن منکر افزایش نرخ تورم شده تا به حال و با دست بردن در آمارها هم بعضی وقتا این آمارها رو طور دیگه میخواد جلوه بده. تا چه اندازه دولت موفق خواهد بود برای اینکه آمار واقعی تورم رو طور دیگری عرضه کنه؟
ببینید تا 25% را که همین اخیراً خودشون قبول کردن به سال جاری. اختلاف فقط سر اینه که اقتصاددان‌های مستقل معتقدند از حتی از دو برابر این هم بیشتر خواهد شد. اینها میدونید دو سه کار میکنن با آمار و هر وقتی که هیچ کدوم از این کارها موفق نشد اصلا دیگه آمار رو منتشر نمیکنن، مثل هم زمانی که امسال که آمار رشد منتشر نکردن تا صندوق بین‌المللی پول گفت که رشد اقتصادی صفر بوده. در مورد تورم خیلی مشکله برای جمهوری اسلامی که اون ادعایی که میکنه که تورم نیست. خب مردم با پوست و گوشت و زندگی روزانهشون احساس تورم رو میکنن. تورم چیزی نیست که اینا بتونن پنهان نگه دارن. دومین مسئله که وجود داره وقتی که مردم اعتماد ندارن به آمار دولتی و آمار دولتی گویای واقعیت نیست و درست منتشر نمیشه و یا اصلا منتشر نمیشه، انتظار تورم که خودش یک عامل خیلی مهمیه در همه کشورها هم هست، منتها در کشورهایی که مردم بانک مرکزی رو یا اداره آمار رو بهش اعتماد دارن این کمتره. انتظار تورم خودش یکی از عوامل تورمه. یعنی اگر من یه تولید کننده هستم، فرض رو بر این میگیرم که دولت که نتونه سال پیش تورم از 10% پایین بیاره، امسال هم نمیتونه مثلا از 20% پایین بیاره، بنابراین من در برنامه ریزی و در قیمت گذاری روی اون که خودم فکر میکنم این تورم هست حساب میکنم و به قیمت ها اضافه میکنم و این باعث میشه که خودش یک فکتوری بشه، به قول در انگلیسیش کن expected rate of inflation، که خود این یک عامل تورمیه. وقتی مردم اعتمادشون سرد میشه از دستگاه های آماری یا از بانک مرکزی و این مسئله رو مسلمن ما در ایران داریم. اینها جوابشون اینه که ما قیمت ها رو کنترل میکنیم. اون که دیگه اصلا یک دستگاه و تشکیلاتی میخواد که اگر میشد با کنترل قیمت ها اقتصاد را اداره کرد، امروز همسایه ما اتحاد جماهیر شوروی بود و تمام اون دستگاه به هم خورد، به همین دلیل که فکر میکردن میتونن قیمت ها رو کنترل بکنن. قیمت ها قابل کنترل نیست از نظر امکان فیزیکی. هیچ حکومتی در دنیا نتونسته حتی در زمان جنگ موفق بشه به این کار اگر مردم همکاری نکنند. یکان موفقیت هایی که در کنترل قیمت وجود داشته موقعی بوده که مثلا در زمان جنگ در انگلستان یا در اروپای غربی مردم قبول میکردن که چنین جریانی در ایران امروز وجود نداره.
مهمترین تغییر که ظاهرا مجلس در این لایحه دولت داده، کاهش درآمدهای دولت ناشی از افزایش بهای حاملهای انرژی. دولت میخواست 62 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشه، مجلس اینو به حدود 40 هزار میلیارد تومان تقلیل داده. خب چه پیامد مشخصی خواهد داشت این کاهش درآمدهای دولت در این زمینه؟
خب این اولا نظر مجلس به نظر من واقع بینانه تر از نظر دولته. دولت این ارقام نجومی رو که برای خودش تصور کرده هیچ وقت قابل قبول نیست و این هم مسلماً وقتی شما از درآمدها کم میکنید و در مقابل اون از مخارج کم نمیکنید، باز هم به همون مسئله کسر بودجه برخورد میکنید که عموم مصائبه تمام بدبختی های دیگه از اونجا شروع میشه. یه مسئله دیگه ای که الان اینها با شروع هستن تو کارش کردم، این بودجه امسال با این مسئله هدفمند کردن یارانه ها اینا با هم توام شده، مخصوصا نحوهی که بیبند و باری که اون به اصطلاح پسندازی که ایجاد میشه از هدفمند کردن یارانه ها این در اختیار دولته بدون نظارت مجلس و این خودش یک اشکال خیلی خیلی بزرگی در آینده ایجاد خواهد کرد و من گمان میکنم یکی از بحرانی ترین سالها اقتصاد ایران در پیش خواهد داشت و شاید این عدم کفایت دولت که به موقع بودجه رو تنظیم بکنه و این مسائل رو پیش بینی بکنه خیلی خیلی کمک خواهد کرد به این بی‌انضباطی و تشنجی که مسلماً نتیجهش در اقتصاد نشون داده خواهد شد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال 1390، رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی خالی است و موجودی ندارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق هم این خبر را با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزی تأیید کرد. این خبر زمانی اعلام شد که پیشنهاد کمیسیون کشاورزی برای اختصاص 2000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای پروژه‌های آبیاری در مجلس بررسی شد و این پیشنهاد با استناد به عدم موجودی این حساب رد شد. موجودی حساب ذخیره ارزی سال هاست که ناروشن است و ظاهراً آمار دقیقی از میزان دریافت و پرداخت به و از این حساب وجود ندارد. از جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آیا می شود حد زد که موجودی حساب ذخیره ارزی چه مقدار است؟ جمشید اسدی:
ببینید، به یک روایت تمام تحلیل هایی که مدت هاست در دوران حکومت آقای احمدی نژاد شده است حکایت از این دارد که صندوق ذخیره ارزی به شدت لطمه خورده، منتها هیچ کسی خبر از اون نداشت. همین مجلس همراه محافظه‌کار اصولگرا بارها نسبت به خرج کردن‌های آقای احمدی نژاد و برداشت غیر قانونی، یعنی خارج از بودجه و خارج از اطلاع مجلس، به دولت ایشون اعتراض کرده. منتها خب طبق معمول ایشون پاسخگو نبودن و کسی اطلاع نداشت.
ولی خب هر گونه برداشتم قاعدتاً بایستی یک محمل قانونی و یا مجوزی می‌داشت.
خب نه، همین بحث بر سر همین اعتراض مجلس همین بود که چرا خارج از آنچه که بودجه تصویب کرده و حالا در شرایط اضطراری همچنان که انتظار می رفت با مشاورت و رایزنی مجلس برداشت از صندوق ذخیره ارزی نمی کنید و هر طوری می خواهید برداشت می کنید. بارها دیوان محاسبات در این مورد گزارش داده و اعتراض کرده نسبت به مسئله، ولی خب آقای احمدی نژاد در مورد هیچ چیزی پاسخگو نبودن. برآوردها و بریز و بپاش های آقای احمدی نژاد همه حکایت از این دارد که صندوق ذخیره ارزی چیزی نداره. البته چند مرتبه هم همکاران ایشون به ویژه در مورد بحثایی که در مورد یارانه ها در درون مجلس بود اشاره کردند که ما دیگه چیز زیادی نداریم. علی‌رغم این رو که همه خب کم و بیش با برآورد و تحلیل می‌دانند، هیچ کسی گزارش صحیحی از وضعیت صندوق ذخیره ارزی نداره.
ولی الان در مجلس مطرح شده که این آمار بانک مرکزیه که میگه حساب ذخیره ارزی یک دلار هم درش نیست.
این درسته، ولی باز ما نمیدونیم که دقیقا این خرج ها کجا رفته. این اعتراض دیوان محاسبات همین بود که چه خرج هایی شده، کی برداشت کردن، چطور برداشت کردن، آیا اعتبار بیشتر از صندوق ذخیره ارزی مصرف کردن، اینا رو هیچ که اطلاعی نداره. فقط اینطور از این برآورد ها وجود داره که بیشتر از این نمیشه خرج کرد. یکی از دلایلی که آقای احمدی نژاد شتابان اقدام به مسئله یارانه ها کرده همین است که کفگیر به تهی دیگ خورده. اما ببینید، یک وقت هست شما یک حسابی رو میدونید چقدر درش هست یا نیست، میدونید چقدر خرج میتونید بکنید یا نمیتونید بکنید. این یه بحثیه که خب آدم میدونه صندوق ذخیره ارزی چیزی نداره، اما اینکه چطور شده چیزی نداره، یعنی بنابر قانون وقتی که شما نفت میفروشید یا دولت به هر حال یک درآمد ارزی داره، این ریخته میشه به صندوق ذخیره ارزی. اینکه چقدر از این صندوق ذخیره ارزی برداشت بشه و خرج بشه باید فی القاعده طبق نظر مجلس باشه، با رایزنی مجلس باشه و مندرج باشه در بودجه. حالا ما نمیدونیم اینکه صندوق ذخیره ارزی چیزی درش نمانده چطوری خرج شده، کجا خرج شده، به کجا رفته، اینو حتی گزارش رسمی هم نمیدونن، هیچ کی نمیدونه.
ولی خب مواردی ذکر شد که دولت یا آقای احمد نژاد با اجازه آقای خامنه‌ای از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، در حال یک موردش در مورد خرید میوه و اینها رسما گویا اعلام شد.
اولا آقای احمدی نژاد بدون استثنا در تمام مدت زمامداری خودش بیشتر از آنچه که در بودجه منظور شده بود و مجلس تصویب کرده بود از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد. به ویژه مجلس رو زیر فشار میذاشت که مردم الان زیر فشارن و اگر شما اجازه ندید ما اینو برداریم شما زنده مردم. دوم که در مورد اجازه از مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین اشاره میکنید، میدونید که ولی امر مسلمین پاسخگو به هیچ کی نیست. در نتیجه نه تنها خود ایشون حسابی رو که دارن از این بابت مورد بازخواست و مورد نظارت هیچ کسی نیست، بلکه وقتی دستورم میدن نباید طبق قانون این دستور دوباره مورد رایزنی مجلس قرار بگیره. این خرچه رو به این شکل هیچ کسی گزارش ازش نداره، چون یا آقای احمدی نژاد خودشون مستقیما در این مورد اقدام میکردن یا مقام معظم رهبری بهشون اجازه میدن.
در هفته‌های گذشته بهای طلا در بازارهای جهان و در ایران به شدت دچار تلاطم بوده است و در این میان بهای هر اونس طلا از مرز 1600 دلار هم گذشته است. همزمان با افزایش بهای طلا و برخی دیگر از فلزات گرانبها، بهای طلای سیاه نفت هم به بشکه‌ای حدود 120 دلار رسید. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم دلیل افزایش بهای طلا در بازارها را باید در کجا جستجو کرد. کامران دادخواه:
دو علت اساسی وجود داره. یک علت این است که آمریکا کسر بودجه بسیار عظیمی داره و به نظرم نمی‌رسه که برنامه‌ای مشخص و خیلی محکمی برای مقابله با این داشته باشن. بازتاب کسر بودجه، کسر تراز بازرگانی خارجی، و این کسر تراز بازرگانی خارجی به آمریکا مفهومش این است که دلار بیشتری وارد بازار میشه و تقاضا برای ارزهای خارجی بیشتر، برای دلار کمتر خواهد شد. بنابراین این یک علته. علت دومی نیست که بانک مرکزی آمریکا یعنی سیستم فدرال ریزرو تصمیم گرفتن که سیاست پولی انبساطی و پول به حساب ارزان رو اجرا بکنن. در نتیجه نرخ بهره‌ای که هدف اصلی بانک مرکزی آمریکاست در حدود 0% نگهداری شده برای مدت زیادی.
ولی خب این سیاست رو به خاطر رونق بخشیدن به سرمایه گذاری تولید در پیش گرفتن یا علت دیگه داره؟
یک علتش برای این است که سرمایه گذاری بشه، چون نرخ بهره پایینه سرمایه گذاری شده تولید افزایش پیدا کنه. یه علت دیگرش این است که ارزش دلار پایین میاد. با پایین اومدن ارزش دلار صادرات افزایش پیدا کنه و واردات محدود بشه که اون هم به حساب رونق اقتصادی کمک کنه. مشکلی که اینجا هست این است که دلار آمریکا دو نقش داره. یک نقش به حساب پول ملی آمریکاست. از اون جهت خب البته بانک مرکزی آزاد هر کاری دلش میخواد با پول ملیش انجام بده، ولی یک نقش دیگه دلار پول بین‌المللیه و این سیاست حداقل از نظر من سیاست خیلی درستی نیست. حداقل در بلند مدت نمیبایستی که از این جهت دلار رو ارزش رو پایین بیاره.
شاید این به این دلیل نیست که در هر حال مقامات آمریکایی متوجه هستند که دیگه دلار اون نقش بین‌المللی پیشین رو نداره. یعنی الان اگر به بازارهای دیگر نگاه کنیم میبینیم که مردم به جایی که دلار بخرن مثلا طلا میخرن یا چیزهای دیگه میخرن.
خب اون به هر حال بازتاب همین قضیه است. یعنی یک علت همین مسئله است که ارزش دلار پایین آوردن، ولی واقعیت نیست که هنوز هم از نظر ذخیره ارزی دلار نقش اصلی رو داره. از نظر تعیین قیمت ها در بازارهای جهانی نقش اصلی داره. از نظر پرداخت ها نقش اصلی رو داره. بنابراین با پایین آوردن این یک مشکلی برای اقتصاد جهانی ایجاد خواهد شد. حالا دو چاره در مقابلش هست: یا اینکه فدرال رزرو آمریکا قیمت دلار رو ثابت نگه داره، یعنی ارزش دلار رو تثبیت بکنه که بتونه پول بین‌المللی بمونه، یا اینکه همونطوری که بسیار گفتن یک برتون وودز جدید باشه و یه تصمیم دیگه راجع به پول بین‌المللی گرفته بشه. اون اشکال خیلی عظیمی داره، برای اینکه الان کشورهای مختلف به صورت 1944 نیستن که به حرف آمریکا گوش بکنن. هر کدومشون میخوان یه سازی بزنن و اون برتون وودز بعیده که خیلی ساده بتونه به نتیجه برسه.
خب همزمان با کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی بهای نفت بالا میره. آیا بالا رفتن بهای نفت واکنشی است در قبال ضعف دلار؟
یکی از علت‌ها اینه. البته همونطور که اطلاع دارین دنیا از بحران اقتصادی اومده بیرون، به خصوص کشورهای مثل چین و هند و برزیل و اینا رشد قابل ملاحظه داشتن. آمریکا هم با وجود که رشد شکل محدودتر شده همچنان به هر حال در جهت مثبت، برای تقاضا از یه طرف زیاد شد. از طرف دیگه بله فرمایشتون صحیحه، برای اینکه با پایین اومدن ارزش دلار باید قیمت نفت بره بالا، وگرنه مفهومش نیست که نفت رو قیمتش دارن پایین‌تر میارن. این همین ماجرایی هم هستش که در سال‌های 1970 بعد از اینکه آمریکا رابطه دلار و طلا رو قطع کرد قیمت نفت به شدت بالا رفت. البته گردن اوپک میندازن این حرفا، ولی واقعیتی نیست که این پایین اومدن ارزش دلار باعث این ماجرا شد. البته یه عامل سوم هم هست، عامل این ناآرامی هایی که در کشورهای عربی هستش. البته غیر از لیبی کشور دیگه‌ای که نفتخیز باشه دچار مسئله نیست، ولی واقعیت اینه که خیلی وحشت این رو دارن که این ماجرا ممکنه به عربستان سعودی بکشه، در اون صورت نفت قیمتش بالاتر بره. بنابراین این سه عامل باعث شده که قیمت نفت، در واقع قیمت بسیاری از کالاهای دیگه از جمله نقره، به خصوص نقره در عرض 12 ماه گذشته بیش از 150% قیمتش افزایش پیدا کرد. البته این یک قضیه خیلی به حساب استثنایی است و بعیده که ادامه پیدا کنه. و اونطوری که گزارش دادن، بسیاری از کسانی که الان نقره میخرن گزینه آپشن هایی رو میخرن که در صورتی که قیمتش بیفته پایین به ضرر زیادی متوجهش نشه. بنابراین در مورد نقره احتمال داره که یک حالت استثنایی باشه و موقت.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما هفته آینده روز چهارشنبه. اوقات خوشی داشته باشید.